بسم الله الرحمن الرحیم. زبرة البیان صفحه 702 سطر 15. و ظاهر حمل الوالدات على عمومها کما هو ظاهر لا تخصیصها بالمطلقات لأن الكلام فيهن لعموم اللفظ. بحث در این آیه هفتم داشتیم که فرمود والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. بعضی از مباحثش رو در جلسه قبل خوندیم، الان میخوام ادامه بحث رو شروع کنیم. در همین قسمت والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین دو تا مطلب ایشون ذکر میکنه که هر دو هم ادعا میکنه ظاهره. مطلب اول این که مراد از والدات والداتی هست که طلاق داده شدن یا مراد مطلق والداته، این رو بیان میکنه. مطلب دوم اینی که قید کاملین برای حولین برای چی آورده شده. این دو تا مطلبی که بیان میکنه دیگه از این قسمت از آیه منصرف میشه، به قسمت بعدی میپردازه. اما در مطلب اول که مراد از والدات مطلقات هست یا مطلق، این چنین بیان میکنه که بعضی گفتن مراد مطلقاته. دلیلشون اینه که سیاق آیه و آیاتی که این آیه در کنار اونها واقع شده نشون میده که مراد مطلقاته. حالا سیاق آیه رو من اشتباه گفتم، سیاق آیه نشون نمیده، ولی آیات کنار این آیه نشون میدن که مراد مطلقاته، زیرا که بحث اون آیات در مطلقاته. پس والدات هم که در اینجا ذکر شده یعنی والداتی که مطلق باشند، اما والداتی که هنوز در حال نکاحند این دستور رو ندارند. این دستور مخصوص والداتی است که طلاق داده بشند. این رو بعضی ها گفتن. مرحوم محقق میفهمد ظاهر این است که مراد از والدات عامه، هم شامل مطلقات میشه هم شامل غیر مطلقات. این دستور دستور کلیه، اختصاص مطلقات نداره. همه زنهایی که صاحب فرزند بشند این دستور بهشون داده میشه، که اونها طلاق داده شده باشند و چه هنوز در حواله نکاح شوهرشون باشند. این مثلا اوله. صفحه 702 سطر 15. و ظاهر این است که حمل کنیم والدات رو بر عمومش، اختصاصش ندهیم به مطلقات. کما هو ظاهر، ظاهرم همینه که در آیه قیدی نیامده. لا تخصیص ها به مطلقات، نه این که تخصیص بدهیم این والدات رو به مطلقات. لأن الکلام فیهن، تعلیل برای منفیه، یعنی تعلیل برای تخصیص هاست. لعموم لفظ، تعلیل برای نفیه، یعنی تعلیل برای لا تخصیص هاست، یا تعلیل برای حمل الوالدات علی عموم هاست، که همون فرق نمی کنه چه بگی تعلیل برای اون نفیه چه بگی تعلیل برای از ظاهر حمل الوالدات علی عموم هاست. لأن الکلام فیهن، عرض کردم تعلیل برای منفیه. اون کسانی که میگن تخصیص بدهید والدات رو مطلقات، دلیلشون چیست؟ دلیلشون اینه که لأن الکلام فیهن، کلام قرآن در باره مطلقات. پس این آیه هم به اعتبار آیات قبلی که درباره مطلقاتند مربوط می شود به مطلقات. پس اون وقت مراد از والدات میشه والدات مطلقه. بعد ایشون می فهمد که ظاهر این است که والدات رو بر عمومشون حمل کنیم، نه تخصیصشون بدهیم. چرا تخصیص ندهیم به عموم لفظ؟ چون لفظ والدات عام، تخصیصی در کار نیست و آیات قبل نمیتونن یقین به تخصیص ایجاد کنن، همونطور که شأن نزول نمیتونه یقین به تخصیص بیاره. و ایضا مطلب دومه این ایزن رو بر این آورده که همونطور که مطلب قبل ظاهر بود، این مطلب دوم هم ظاهره. بله، این مطلب دوم چیزیست غیر از مطلب اول. با مطلب اول فرق داره. مطلب اول این بود که مراد از والدات چیه. مطلب دوم اینه که قید کامله این برای چی آمده. ایشون میفهمد که رائج بین عرف که گاهی میگن مثلا یک ساله که من تو رو ندیدم یا یک سال منتظر آمدنت بودم، مراد یک سال کامل نیست، مراد مبالغه است. یعنی میخواد بگه خیلی وقت منتظر تو، اصلا نزدیک یک ساله. منتها این نزدیک یک سال رو تعبیر میکنه به یک سال. گاهی از اوقات چنین تسامحاتی در عرف هست. خب قرآن دروغ نمیگه، دستورم که میگه درست طبق عرف حرف میزنه، ولی این چنین نیست که حتما بخواد مطابقت با عرف بکنه. ولی احیانا احتمال این هست که یه جا خواسته جوری حرف بزنه که عرف اونجور حرف میزنه. بنابراین احتمال داره که وقتی میگوید، وقتی دستور میدهد که زنها باید اولادشون رو 2 سال شیر بدن، کسی فکر کنه منظور از این 2 سال همون 2 سالیست که در عرف گفته میشه. که اگه مثلا 5-6 ماه هم کم بود خیلی مهم به حساب نمیاد. میگه دیگه 2 سال مثلا این کار انجام شد، با اینکه 5-6 ماه کم بود، اما این 5-6 ماه کم رو ندیده میگه. خداوند برای اینکه به عرف بفهماند که شما این کلام من رو مثل کلام خودتون نگیرید، که کلام خودتون کلام دقیقی نیست، من دقیق دارم میگم 2 سال کامل، یعنی نگید 2 سال و 5-6 ماه یا 3-4 ماه ندیده بگیرید، 2 سال کامل. قید کامل این که آورده برای اینه که اون رفتاری که عرف در کلمات خودشون میکنن با کلمات قرآن نکنند. و ایزن ظاهر این است که تغییر حولین، مقید کردن حولین به قید کاملین برای دفع احتمال مسامحه است که مشهور است در مثل چنین کلامی. در مثل چنین کلامی یک مسامحه می شود که این مسامحه رائج در عرف. خداوند خواسته که اون مسامحه که در کلمات عرفی می شود در این کلمه قرآن نشود، در این جمله قرآنی نشود. لذا قید کاملین آورده تا دفع شود این احتمال. در عرف چی گفته میشه؟ یقال و اقم تو این دفلانن سنتون، 1 سال پیش او کار کردم، 1 سال مهمونش بودم، و در بلد فلانی اقم تو سنتن، در فلان بلد 1 سال توقف کردم، در حالی که توقفش 1 سال نبوده، ممکنه کمتر بوده. معدم استکمالها، با اینکه کامل نشده 1 سنه رو، با اینکه این 1 سنه رو کامل نشده، با وجود اینکه 1 سال و 1 سنه من در اونجا بودم. خب ممکنه کسی در مورد آیام این احتمال رو بده، خداوند با قید کامل این احتمال رو دفع کرده. این قسمت از آیه توضیحش تموم شد. قسمت بعدی رو شروع میکنیم. لمن اراد ان یتم رضا، این لمن اراد ان یتم رضا متعلق به چیست؟ لام متعلق به کجاست؟ آیه بیان حکم کرده. حکمش هم این است که مدت ارضا 2 سال است. یه قضیه است دیگه، مدت ارضا 2 سال است، این یک حکم. ولی در این حال دستور ارضا هم داده، گفته زنها ارضا کنن اولادشون. 2 تا مطلب تو این آیه هست، یکی حکمی که بیان کرده، یکی همون چیزی که دربارش حکم کرده، یعنی ارضا. ارضا رو مطرح کرده، بعد دربارش حکم کرده که مدتش 2 سال باشد. این 2 مطلب. این لمن اراد ان یتم رضا رو ایشون یک بار مربوط میکنه به حکم، یک بار مربوط میکنه به ارضا. یعنی یک بار این چنین میگوید، معنای اینه مدت ارضا باید 2 سال کامل باشد برای کسانی که تصمیم دارن رضاعت رو کامل کنن. اگر تصمیم گرفتن که رضاعت رو کامل کنن باید 2 سال کامل شیر بدن. اگر تصمیم بر اکمال هم نگرفتن، مرد و زن توافق کردن، میتونن کمتر هم شیر بدن. پس عبارت اینطور میشه، این حکمی که گفتیم، یعنی این که گفتیم مدت ارضا 2 سال است، این حکمی که گفتیم مال کسی است که میخواد رضاعتش رو تمام کنه، یعنی کامل شیر بدهد. اما اگر کسی با مرد و زنی با هم توافق کردن که رضاعت کامل نداشته باشن، اونها میتونن کمتر از دو سال هم شیر بدن. یه معنی برایه. معنی دیگه اینه که لمنز و متعلق بگیم به یوزه، نه یعنی مربوط کنیم به ارضا، نه مربوط کنیم به که مدت ارضا دو سال است. بگیم ارضا برای کسانی است که میخوان رضاعت تمام شود. من اراده انگیتم رضاعت کنایه از آبای، کنایه از شوهر هاست. وقت معنای آیه میشه ارضا مال شوهر هاییست که چنین تصمیم دارد، که ارضا میشود به نفع شوهر. بعدش میفهمد همینطور هم هست. اصلا زن که مرد، زن که بچه رو ارضا میکنه به خاطر اینی که وظیفه مرد رو داره اجرا میکنه و انجام میده. وظیفه مرد اینه که نفقه بده به پسرش، به دخترش، به فرزندش. این وظیفه رو زن الان داره اجرا میکنه، پس اجرا این وظیفه برای مرد است. یعنی ارضایی که زن میکند به نفع مرده. آیه همینو میگه، آیه میگه که ارضایتون، این ارضا زن باید ارضا کند، لمن ارادن یتون، یعنی برای مرد و همسرش، در صورتی که این همسر تصمیم تمام کردن رضاعت دارد. اگر تصمیم تمام کردن رضاعت نداره، ایبی نداره قبل از این که دو سال تمام بشه رضا رو قطع کنه. توجه شدید در احتمال دوم لمن رو متعلق گرفتیم به یوزه، نه متعلق نگرفتیم به حکم مستفاد از این قسمت آیه. هر دو جورش درسته. ای حاضر حکم، حاضر حکم چیست؟ خودش معنا میکنه هول ارضا و فلحولین. این هول ارضا و فلحولین بیان حاضر حکمه. اگر تو خط تیرم نوشته میشود اب نداشت. ای حاضر حکم لمن اراده اتمام رضاعه، که اون من اراده اتمام رضاعه عبارت از آبائه، من الابا بیان من اراده است. یعنی این حکم که ارضا دو ساله است، این حکم برای پدرانیست که میخواهند رضاعت کامل شود. اما اونهایی که نمیخوان رضاعت کامل شود، حکمشون این نیست، میتونن کمتر از دو سال هم شیر بدن. این یه احتمال بود که در این احتمال لمن اراد متعلق شد به حکم. احتمال دوم اینه که او انهو متعلقتون به یرزنه، یا این لمن ارادن یا تمر رضاعت متعلق به حکم نیست، متعلق به یرزنه است. وقت معنای میشه زنها باید به نفع مردها اولادشون رو شیر بدن. میگه خود شرفتی مرد رو داره، جواب میدن فا این الوالد و بلدی یرزع الولد و له، والد کسیست که ولد به خاطر او شیر داده میشه. پس اب نداره که گفته شود که یرزع نله من اراد، یعنی آبا و مردانی که این چنین اراده کردند. لب فا این الوالد کسیست که یرزع الولد و له و ینسب الولد و الی، لل ام، این لل ام عطف بر والده، والد است که ولد بخواب به نفع او ارضا می شود و ولد به او نسبت داده می شه. پس این که خداوند فرموده ول والدات یرزعن ل رجالی که ارادن یتم رضاعت، درست فهمیده می شه. یعنی والدات شیر بدن اولادشون رو به نفع مردانی که تصمیم گرفتن، به نفع مردانشون، منتها مردانی که میخوان رضاعت کامل بشه. اگر مردانشون نخواستن رضاعت کامل بشه، ابی نداره ای که دو ماه کمتر از دو سالم شیر بدن. فل اغلب و اکثر، این فل اغلب و اکثر یعنی قید یونسبه، یونسب الاولاد، این قید یرزع الولد له نیست، یرزع الولد للوالد دائما، ولی ینسب الولد الالوالد للام فی الاغلب بر اکثر. ینسب الرضاعه یعنی چون زن به خاطر والد شیر میده، پس یون سبول رضا به والد، یون سبول رضا به والد فل اغلب بلکسر. من گفتم یون سبول ولد به والد فل اغلب بلکسر، اینم درسته، چون غالبا نسبت که فرزند نسبت به والد میده، گاهی از اوقات به مادر نسبت میده، اما غالبا به پدر نسبت میده. پس یون سبول ولد یا یون سبول رضا ایلال اون، البته میشه یون سبول رضا بگیرید، ولی هماهنگی عبارت اقتضا میکنه که گفت یون سبول ولد بعدم بگی یون سبول ولد. اگرم یون سبول و ضمیرش رو به رضا برگردونید اشکالی پیش نمیاد، ولی خب هماهنگ با جمله قبل نمیشه، ای بهم نداره هماهنگ نشه مهم نیست. اما زمین رو به یونسب برگردونیم، مطلبی رو که مرحوم محقق در مقصود داره تأکید میکنه، هر دوش خوبه، هم یونسب البلد خوبه هم یونسب الرضا خوبه. و اکد هازل مزمون به قولی هازل مزمون یعنی مرتبط بودن شیر به پدر، این رو خداوند با قولش و علال مولود تحکیل کرده، چون علال مولود میگه حجت رو باید پدر بده، این علال مولود بنابرای یه تفسیری کردن رس کردیم میگه حجت رو باید پدر بده، اگه حجت رو باید پدر بده پس من نمیشه شیر برای پدر بده دیگه. همین توجیه دوم که گفتیم فا این الوالد و بلدی ارزا و الولد و له، این داره تحکیل میشه، شاهده بر این که ولد به خاطر والد ارزا میشود چیست؟ شاهد این است که خداوند در این علل مولود له حجرت شیر دادن رو به عهده مرد گذاشته، معلومه شیر به خاطر او داره داده میشه که حجرت هم از او باید گرفته بشه. پس اکد هازل مضمون رو، هازل مضمون یعنی این که ولد والد هو الذی یرضی الولد له، این مضمون رو خداوند تأکید کرده با قولش که فرموده به علل مولود له رزقهن و کسوتهن. فقط مولود الله تنها نیست، اگه مولود الله تنها فرمودو درست بود، اگه اکد هازل مضمون به قولهی و علل مولود الله فرموده بود و فرمان شما درست بود، و هازل مضمون میشد یون سبا الیه، این نسبت ولد به والد رو خدا تأکید کرد با قولش که فرمود و علل مولود الله، این خوب حرفی بود، اما ایشون از آیه فقط علل مولود الله رو نقل نمی کنه، علال مولود الله رزقهن و کسوتهن بالمعروف بدرد میکنه، که این آیه اشاره به نفع به مزد داره، آیه اشاره به اجرت زن داره. بله تعبیر به مولود الله فهمیدم، شما هم نمیفهمید، ولی اگر منظور محقق این بود دیگه دنباله آیه رو نمیابرد، اگه منظور محقق این بود که تعبیر به مولود الله شده دیگه در دنباله آیه رو نمیابرد، میگو بعد که در حاضر مزمین این نسبت الولده الالعب رو به قولش که فرمود علم مولود الله دیگه بقیهش نمی بود، اینکه بقیهش آورده معلوم میشه تکش رو مولود الله نیست، البته اشکالی هم نداره که بگید در که در حاضر مزمین این نسبت ولد رو الالعب با قولش علم مولود الله، ولی ظاهر عبارت این نمی رسنه، و حرف درستی، حرف شما حرف درستی، ولی از ظاهر عبارت درست نمی رسنه. خب اینو من اشاره کردم در جلسه گذشته که در این آیه دو تا قوله، یک قول میگوید ناظر است به نفقه زوجیت، یک قول میگه ناظر است به اجرت رضا. حالا ما الان اینو تقریبا به منزله اجرت رضا گرفتیم به ظاهر، اما بعدن توضیح میدیم که از این آیه اضافه بر نفق زوجیت استفاده نمی کنم، اگرچه این مطلب رو دوباره درش احتمال جدیدی میاریم و به همین اندازه که گفتیم قبولش نمی کنیم. یعنی اینطور نیست که بگیم حتما علال مولود لحرز گهنه اشاره دارد به عزت، بلکه احتمال میدیم اشاره داشته باشه به نفقه زوجیت و بیان کند که بر مرد بیش از نفقه زوجیت چیزی لازم نیست، که این در واقع نفی اجرت رضایه. این احتمالاتش که بعدم میاد. ولی خب حالا تا اینجا قرار شد که ما این قسمت از آیه رو ناظر بگیریم به اجرت رضا. اجرت رضا این است که رزق و کسوه به زنها داده بشود. البته رزق و کسوه جز نفقه است، ولی اینو ما میخوام مازار بر نفقه حساب کنیم که بشه اجرت رضا. در یه احتمال هم خود نفقه حساب میشه، دیگه اجرت رضا حساب نمیشه، که اینو عرض کرده. فید معروف رو میخواد بیان کنه، میگه حسب ما یکون معروفن فی العرف و شر. بعدش داره مثل هول مثل ها. اگر مثل هول مثل ها رو نداشه باید اینطور معنی میکردیم، بالمعروف یعنی حسب ما یکون معروف هم فلعرف بشر، تموم شد. اما مثل هول مثل ها داره باید اینطوری معنی کنیم که به همون اندازه که معروف است مثل این انفاق برای مثل این زن.
مثل این مرد
برد
بود؟
نه،
مثل مرد.
مثل شعنی
که این مرد
دارد. شعنی که مرد دارد برای مثل این زن. شعن یعنی همون انفاق، یعنی همون عملی که داره انجام میگه، اتیانه به
منظوری که به بستگی به موقعیت قدرت مالی شخص.
حسن ما یکون معروف هم مثل هول مثل ها، اونطور که مثل این انفاق برای مثل این زن معروف است و پسندیده می شود. شما می فهمید مثل ثروت این مرد برای مثل این زن شدنیه. ولی خود این
زن هم میگه به امثال هما تصمیه ما ترمت از معیل فهمشیش هم
میشه. بله، ولی خیلی هم معید نمیشه. زمیر به امثاله ما به مرد و زن در میگیره، معلوم
اونجا علال
مولود دلن داره دیگه، بس بسیار اونجا میگه علال مولود دلن بس بسیار اونجا یا مثل شعنی که این مرد دارد نسبت به
مثل با ما اشاره که بود
همون که با ما اشاره میکنه. زنی
باید باشد معروفیدش که
چیه؟ معروفیدش که باید مثل این مرد به مثل این زن چقدر میزه بده؟ همین مقدار باید این مرد به این زن باید بده. ما طرفه همیتون باید این مرد به مثل این زن رو بنزنیم به انفاق این مرد به انفاق باشه یا درسته؟ چون شرم بخورده؟ البته هر دوست درسته، حالا کدومش بهتره؟ اون دیگه خیلی شما هست. زمیر مثل مردم بگیم بگید حسب اون چی که معروف است که مثل چنین مردی برای مثل چنین زنی انفاق کنید. این خیلی هم خوبه، نمیخوام بگم باطله، ولی اون که اول عرض شد اونم میشه، یعنی مثل چنین انفاقی برای مثل چنین زن، یا انفاقی که مثل چنین مردی نسبت به چنین مثل چنین زنی باید. هر دوش درسته، زمین مثل رو به مرد برگردونی یا به انفاق.
خب
معنی
میگه انفاق
مقدارش
معنی
نیست، خودمون
مقدارش
به دست بیاره. نه، مقدارش در عرف معلومه.
عرف چگونه حکم میکنه؟ باز باید این سراغ این طرفین،
بعد
این
طرفین
شعنیتش رو نگاه
کنه،
بعد مقدار
عرف در بیاره. بله، حالا اونطور هم میخواد بگیره، خوب عرض کردن، شاید بهتر هم باشه. زمیر بگیره به مرد، مثل مردی به مثل این مرد به مثل این زن چگونه انفاق میکنه؟ در اینجا باید اینطوری انفاق کنه، یعنی مثلا اجرت المثل. این علل مولود لحرز گونه و کسوستن بالمعروف، بالمعروف میگه این اجرت المثل. اجرت المثل مثل این مرد مثل این زن، یا مثل انفاقی که این گونه مرزا به این گونه زن ها میکنه. یعنی یه چیزی نیست که برای اینها استثناء باشد، بلکه باید ببینن عرف مردم چگونه عمل میکنه، نمیتونه عمل کنه. شاید چم که زمین مثل رو به مرد برگردونید بهترم باشه. میدن
مردش پدا مثل ایل مثلانه؟
بله.
حق جر علا علا مثلی اگر به مرد بزنید؟
نه، اگر واجب باشه، اگر قبلش کلمه وجوب باشه خب الان میریم، چنانچه قبلش کلمه وجوب نیست.
اون برزنه مثل این مرد است که برای مثل این زن بدن.
خیلی عبارت قبلی نگاه کنی، حسب ما یکون معروفن مثلهو مثل مثلها، اون چه که معروف است حسب اون چه حسب انفاقی که معروف است در مثل این مرد برای مثل این زن.
مثل این انفاق در عرف و شرع است برای
بله. خب عرض کردم مثل انفاق هم شما مثل انفاق رو ترجیح میدید، رفاقتون مثل مرد رو ترجیح میدن. زمین رو بعد بعضی میگن به انفاق برگرده، بعضی میگن به مرد برگرده. عرض میکنم هر دوش درسته، حالا هر کدوم رو ترجیح بدید ادی ندارید، یکی اون ترجیح میدید. اینجور جاها دیگه جایی نظر دادن اشکال نداره. بله، من مثلهو رو اسم یکونو میگیرم، من مثلهو رو اسم یکونو میگیرم، زمینش من گیره به مایی که باید از انفاقی. این آقایون مثلهو رو اسم یکون نمیگیرم، زمین یکونو رو برمیگردم به مای ما یکون، وقت در زمین یکونو انفاق مستطره. این مثل انفاقی که معروف است لمثل در از مثل این مرد لمثل این زن. وقتی منی باید قبل از مثلهی تغییر بگیریم، یه منی باید قبل از مثلهی تغییر بگیریم تا عبارت صاف معنی بشه. اونطور که من منو میکنم که تغییر نداره. بل معروف در توضیح میگه بنابراین ناظرش ناظر انفاقه، ناظر انفاقه. از جهت ادبی نگاه کنید، همونطور که میفرمایید مثلهو وقتی که اسم یکون بشه زمینش به مای برمیگرده که کنایه از انفاقه. اما اگر زمین یکون رو در یکون رو زمین مستطر باشه به ما برگرده، دیگه مثلهو اسم یکون نمیشه. ما یه منی تقدیر میگیریم، میگیم حسب ما یکون و معروف هم مثل هیل مثل هم. اگه من داشت که حتما متعین بود باید به مرد برگرده، اما چون من نداره دو تا احتمال میگیم. حالا یکی ترجیح میده برگرده به انفاق، یکی ترجیح میده برگرده به مرد. فیکلف اون مرد به ما یحصل له، این زمیر یکلف رو برمیگرده به مولود له، زمیر لبوم همونطور مکلف میشه بعد مرد به انفاقی که برای مرد به سهولت حاصل میشود و یلیق و به امثال هما، لایق هر دو هم هست، یعنی لایق این مرد و لایق اون زن هست که مثل این مرد به مثل این زن چنین انفاق میکنه. خب گفتیم که تکلیف می شود این مرد به اون انفاقی که براش آسان است. این براش آسان است از کجا به دست آوردید؟ از کجا به دست آوردید که مکلف می شه به چنین انفاق آسانی؟ می فهمند لعلهو نبه علیه، شاید خداوند تنبیه کرد علیه بر این که تکلیف به حدی است که آسان باشد، اشاره کرد به قولش که فرمود لا تکلف و نفسون الا وسعها، هر انسانی به اندازه قدرتش مکلف می شود. خب معنیش اینه که این مولود الله هم به اندازه قدرتش مکلف میشه، یعنی به اندازه که براش آسون باشه و بتونه از عهده بر بیاد. ای لا یکلف الله نفسا ما امرا شاقا، خداوند به هیچ نفسی امری که براش شاق باشه تکلیف نمیکنه. تکالیف نوعا شاق هستن، پس چرا میگیم تکلیف نمی کنه؟ میگه به حیث یکون هر ازن وزیفن، تکلیفی که شاقه، چه همه تکالیف شاقن، ولی تکلیف شاقی که هرج باشد و زیر باشد، اون رو خداوند نسبت به کسی انجام نمیدهد. فإنه لا یناسب الشریعة السهلة، این چنین تکلیفی مناسب با شریعتی که متصف شده به سهله بودن نیست. بلی العقل ایزن، یعنی نه تنها مناسب شر نیست، مناسب عقل هم نیست. لا یناسب الشریعه، بلی العقل، یعنی بل لا یناسب العقل ایزن، مناسب عقل هم نیست. لا انه لا یکلف به ما لا یطاق اصلا، این لعنه او لا یکلف به ما لا یطاق حتف است بر اون لا یکلف الله امرن شاقن. از آیه برمیاد که خدا تکلیف شاق ندارد، نه تکلیف ما لا یطاق ندارد. تکلیف ما لا یطاق رو که اول از اول قبل از اینکه آیه نازل بشه میگه محاله. آیه که امتنان داره، آیه که در مقام منته، اون محال عقلی که نمیخواد برداره، اونی که جایز از عقل میگه عیبی نداره اونو میخواد برداره. عقل میگه تکلیف شاق عیب نداره، اسلام میگه منتن بر شما تکلیف شاق هم نگفتن، ولی تکلیف مالایسا که اصلا عقل میگه جایز نیست، اون لازم نیست که آیه و منت برش داره. چیزی که عقل اجازه نمیده اصلا خدا انجام نمیده. از تکلیف مالایتا را آیه نمیخواد برداره، آیه میخواد تکلیف شاق رو برداره، چون در مقام امتنانه. این لا تکلف و نفسن الا بساها به معنی اینه که خداوند منت بر شما دارد و چیزی را که میتواند بر شما بگذارد از شما برمیدارد. تکلیف شاقی که میتونه بر شما بذارد از شما برمیدارد. منظور نیست که تکلیف مالایتا را تون نمی کنه، تکلیف مالایتا که عقل میگه نمی کنه و خدا نمی کنه دیگه منت در ما نمی داره.
اصلا شاق هم عقل میگه
بله
خودش
نفهمدن، بلی عقل عقل
هم
عقل که عقل
مالای
تا خود میکنه
توی شاق هم
حکم کنه، ولی اجازه میده در این حال عقل حکم میکنه که تکلیف شاق نیست، اونم با توجه به سهل بودن شریعت اسلام.
شاق یعنی
اینکه تکلیف کلفت داره نه شاق به حیثیه کنه هرجه یه خود بالاتر از این شاقی که از خود تکلیف به دست میاد، خود تکلیف بالاخره توی شاق هست، ولی یه خود بالاتر از اون که به حد حرج برسه. اینو عقل هم من میکنه، شریعت هم منتا برمیداره، ولی شریعت میتونه بگه که حرج هم باشه باشه انجام بدی، فقط ملایطاق رو نمیتونه بگه. چیزی که ما نمیتونه انجام بدم نمیتونه من بگه بیا، ملایطاق رو نمیگه، ولی شاقی که حرج باشه ممکنه دستور بده. درسته عقل میگه با توجه به سهله بودن شریعت خداوند این چنین نمیگوید، با توجه به خیلی اوصافش این چنین نمیگوید، اینا رو عقل میگه، ولی در این حال عقل اجازه هم میده که خداوند تکلیف شاق و حرجی بر ما بذاره. عقل خالص هم نگید عقل شریع، عقل خالص هم اجازه میده که تکلیف حرجی بر ما گذاشته بشه. در اینی که میگه گذاشته نمیشه، در این حال میگه گذاشته بشه، میشه گذاشته بشه. البته عقل شرعی اینه، عقل با توجه به شریعت داره اینجوری روش میکنه، عقل با توجه به اوصاف خدا اینطوری روش میکنه. عقل شرعی یعنی چی؟ یعنی عقل با توجه به شریعتی که تعالا دیده، عقل با توجه به خدایی که میشناسه حکم میکنه که هیچ وقت تکلیف حرجی نیست، ولی در این حال میگه که تکلیف حرجی ایرادی نداره. این خدایی که من تعالا شناختمش، این شریعتی که تعالا من و احکامش رو رسیدگی کردم، این تکلیف هر رجی نه.
شورا خودش ما شریعت رو با عنوان شریعت سهل معرفی کرد، این منافات با شریعت سهل داره میگه.
بله عقل اینجور حکم میکنه، یعنی عقل میگه که با توجه به سهل بودن شریعت همچین حکمی نیست، ولی اگه باشه هم ایراد
نیست. مثلا این نفس اشکالی که ایشون برای پیل کرده و خود مسلم گوه هم شد، اما حرفی که ایشون میزنه به حرف خودش هم لازم میاد. اگه عقل اونجا حکم کنه خود اینجا حکم کنه، همین تازه قرار شب اونجای به عقل نمیدی بگه، ممکن اینجا عقل گفته شاید این تاییدش کرده تصدیدش کرده، لازم نیست که هر حکم شرطی که عقل گفتش بسید شب اونا نه از باب انضباط کردن جسده بسید بچه نمیشه ممکن به بعدش بگه.
امتنان ها این لا تکلف نسن لباس ها امتنان، یعنی باید یه چیزی شدنی باشه خدا برش داره. مثلا خدا بند به من بگه ما شما رو منتن مکلف نمی کنیم که پرواز کنیم، خب این نمیشه مکلف کنه که بعد منت بذاره برش داره. جایی که میتونه تکلیف کنه اگه برداره منته، پس اونجا که امکان تکلیف هست ولو هر اکی اگه اونجا برداش منته برداشت، اونجا که تکلیف مال اعتاقی که اصلا نمیشه تکلیف بیاد که برش داره. درست میگه شما؟
یه جا
امر محاله،
یه جا
امر سخت و سخته. محاله تکلیف نمی کنه، سخت رو میتونه تکلیف کنه، منتن میگه تکلیف نمی کنه. لانهو یعنی این لا تکلف نفسن لباسها به اون معناست که گفتیم، نه به این معنا که خداوند تکلیف مال اعتاق نمی کنه. اصلا این اصلا قید لا یتاقه، قید لا یتکلف نگیرد. اونی که اصلا مورد طاقت نیست، نه مورد طاقت از حرجیست، بلکه اصلا مورد طاقت نیست، اون خود رو تکلیف نمی کنه. من در وقتی معنا کردم طوری معنا کردم که اصلا قید لا یتکلف شد، ولی قید لا یتکلف نگیرید، قید لا یتاقه کما قید از لا یحتاج زالک. زالک یعنی عدم تکلیف به مالا یتاق احتیاج به نقل ندارد. عقلم حکم کند به عدم تکلیف به مالا یتاق بدهتا، اون به بدهی میگه که تکلیف مالا یتاق نمیشود. وقتی گفت نمیشود دیگه اصلا این تکلیف نیست تا خدا برش داره. بنابراین لا تکلف رو باید نفی تکلیف شاق قرار داد، نه نفی تکلیف مالا یتاق. اصلا تکلیف مالا یتاق نیست که بخواد نفی شه. بخونه به ظاهره ها دلت، یعنی آیه به ظاهرش دلالت کرد بر اموری که ما امور ذکر میکنیم. هنش تا هم ذکر میکنن، سه تاشو میارن دوباره میگن و دلت ایزن، دو تا دیگر هم میارن. فای فب ظاهره ها، فای تفریع از مطالب گذشته استفاده میشه. یکی از احتمالاتی که در مورد آیه ما میدادیم این بود که ارضا حق زنه، و شوهر حق نداره بچه رو از زن بگیره و به کسی دیگه واگذار کنه، که این توضیح دادیم در جلسه گذشته بود. فبه ظاهره ها دلت، آیه به ظاهر اشتراکات که ببرین که ارضا حق است لهون، یعنی برای زنها، فلا یمنعنه، پس مرد نمیشود از این حق، یعنی حقشون رو باید بهشون داده بشه. مرد حق ندارد این بچه رو بگیره به کس دیگه بده. او علا استحبابهی او وجوبهی فل جمله، یا آیه دلالت میکند بر استحباب ارضا یا وجوب ارضا. فل جمله، فل جمله قید وجوبه، چون وجوب در همه جا نیست. در سه مورد بود که در جلسه گذشته گفتیم، پس وجوب فل جمله است نه بل جمله، همه جایی نیست، بعضی جاست که سه مورد بود. سه مورد شد در جلسه گذشته گفتیم که گفتیم بن لا یشرب الا لبنها او لا یوجد غیرها او الوالد یکون عاجزن تا آخر. علا مامر رو من الان قید فی الجمله میخوام بگیرم، بعد بر میگردم از اون مطلب. علا مامر قید فی الجمله است، یعنی دلالت میکند آیه برای سباب یا وجوب. فی الجمله چنانچه این فی الجمله گذشت، یعنی اون گفتیم صبر مخصوصه، یه جا گفتیم صبر خاصه. الان توجه کنید من طوری عبارت رو معنا کردم که اینطور بشه: فبظاهره ها دلت یک علی ان الارضا حق لهن فلا یمنع، دو او علا استحبابی او وجوبی به جمله علا ما مرد. ظاهر عبارت با این معنی که من کردم نمیسازه. کلمه او که بر سر علا استحبابی در آمده این معنی من رو تجویز نمی کنه. یعنی من الان دو تا مدلول برای آیه درست کردم، یکی این که ارضا حق زن هاست، یکی این که آیه دلالت میکنه بر استحباب ارضا یا وجوب ارضا. کلمه او نمیسازه، این هر دوش یک مدلوله. توجه کنید، از دلت تا ان نزارک آمول کل امن، این یه مدلوله نه دو مدلول. اگرچه من الان با عبارتی که معنا کردم دو مدلول گرفتم، ولی یک مدلول مردده. یعنی آیه بنابر احتمالی دلالت میکند بر این که ارضا حق زن هاست، او یعنی بنابر احتمال دیگر دلالت میکند بر این که ارضا استحباب دارد یا وجود دارد. وقت علام آمر اشاره به همین او داره، اشاره به فلجمه نداره. یعنی چنانچه این ترجیح قبلا گذشت، چنانچه این دو احتمال قبلا گذشتند، نه فلجمه قبلا گذشت، این دو احتمال قبلا گذشتند. آیه دلالت میکند بنابر یک احتمال بر این که ارضا حق زنه، و بنابر یک احتمال دلالت میکند بر این که ارضا مستحب یا واجب حق نیست، مستحب یا واجب تکلیفه، نه حقه بلکه تکلیفه، منتها یا تکلیف وجوبی یا تکلیف استحبابی. علام آمر یعنی علام آمر این دو احتمال. گمان میکنم این معنی دومی که کردم درست‌تر باشه، شاید اصلا متعین باشه، چون کلمه اون داره. اگه واو میداشت و علا استحبابی، خب میشد اینو مدلول دوم آیه قرار داد، ولی او داره. بنابراین هر دو با هم یک مدلول هم، منتها مدلول مردد. مردد چون دو احتمال در مسئله است، میشه سه احتمال
دیگه.
نه استحباب و وجوب رو من هر دو رو بردم تحت تکلیف، اینطور گفتم یا حق یا تکلیف. وقت بعد تکلیف رو درست کردم، یا تکلیف استحباب یا تکلیف وجوب. وقت اگه اینجوری حساب کنم آخرش میشه سه تا، بله آخرش میشه سه تا، ولی دوتاش کردیم به این صورت که یا حقش کردیم یا تکلیفش کردیم. ارضا یا حق یا تکلیف، اگه حق هیچ، اما اگه تکلیف باز به دو قسم تقسیم میشه، یا تکلیف استحبابی یا تکلیف وجوبی. بعد این دوتا رو که حساب کنیم با اون یکی جمع کنیم میشه سه تا، میشه حق با شما. و هم نظارک مدلول بعدیه که حالا من میخواستم سوم حسابش کنم، ولی در واقع دوم حساب میشه، چون تکلیف اول، چون مدلول اول مدلول مردد شد. و هم نظارک زارک رو اشاره میگیرم به حق بودن یا تکلیف بودن، هر کدوم هست. آمول کل امین، این داره اشاره میکنه به این که اون قولی که میگوید مراد از واردات در اینجا مطلقاته، اون قول خیلی درست نیست. این والدات عامه، همه مادرها رو میگیره. اگر چیزی خارج شود که خب خارج شد، اما غیر اون خارج شده ها، این والدات به عموم خودش باقی میمونه. بنابراین والدات عام میشه، مطلقات شامل میشه، غیر مطلقات هم شامل میشه. اگر چیزی از این والدات خارج شد، خارج شده، باز والدات به عموم خودش باقی میمونه. و هم نظاره که آمون، این که میگیم ارضا حق است یا ارضا تکلیف است، آم مثل کل امن. فاین خرجت واحدتون لدلیلن، فاین خرجت واحدتون لدلیلن، اینطوری هم میتونه بخونیم، یعنی فل دلیلن. اگر یکی از یه زنی به دلیلی خارج شد که فبه ها جواب اینه که من تقدیرش میکنم، میتونیدم لدلیل جواب بگیرید. اگر کسی خارج شد لدلیلن که فبه ها، و الا یعنی اگر کسی خارج نشد بقیت این آیه بر عموم. وقتی بقیت بر عموم شامل مطلقات و غیر مطلقات هر دو میشه. این دوتا مدلول و دلت ایزن دو مرتبه مدلول ها رو تکرار میکنه. و دلت ایزن دلالت میکند بر این که حولین حق است لکل ولدین. تا حالا میگفتیم حق زن است که شیر دهد، حالا میخوام بگیم که این دو سال حق پس بچه است، بچه حق داره تا دو سال شیر بخوره و حق رو نباید ازش دقیق کنن، مگر اینکه حالا جانشین براش بذارن که بعدن داریم اگر خواستن از شیر بگیرن بشه نتونه. حقش هست که این رو دو سالو بهش بدن، اگر هم خواستن دو سالو ندن باید جایگزین بذارن. دلت آیه ایزن بر این که حولین حق دست لکل ولده، این اشاره به یک اختلافی هم داره. بعضی ها گفتن که بچه هایی که شیش ماه دنیا میان اونا حقشون میگه دو سال شیر بخورن، ولی بچه هایی که نه ماهی به دنیا میان اونا حقشون میگه 21 ماه شیر بخورن. چون خداوند در آیه فرموده حمل و فسال 30 ماهه، یعنی هم با مقدار شیر خوردن که دیگه فصلش کنی از شیر، از شیر بگیریش یا آخر فسال، یعنی وقتی از شیر گرفتن حمل و حساب کن، وقتی از شیر گرفتن حساب کن، مجموعش میشه 30 تا. خب اگر این 6 ماهه دنیا بیاد تا 30 ماه 24 ماه دیگه است، 2 سال کامل شیر بخوره. اگه نه ماه دنیا آمد تا 30 ماه 21 ماه دیگه است، 21 ماه دیگه شیر بخوره، 2 سال کامل بشنه. پس این حولین کاملین رو بعضی ها برای بچه های 6 ماه گفتن به شهادت اون آیه که میگه هم دهو به فسال و سلاسون، ایشون میگه نه این آمه، همه بچه ها دو سال حق دارن، چه 6 ماه دنیا آمده باشن چه 9 ماه، چه بین این دوتا. بعضی ها
استفاده میکنن که اقل هم
6 ماه، بعضی ها اینطور استفاده میکنن، بعضی ها میگه اقل هم از آیه استفاده میشه که اقل هم 6 ماه، نه اینکه شیر خوردن برای 6 ماه 24 ماه.
بعضی
ها
میگه
و دلت ایزن، یعنی این آیه دلالت کرده و این که حولین حق هر ولدیست، چون آم گفته قیدی نزده، اون گفته روزه نه اولده اینه اولده هنه حولین کاملین، بدون قید گفته، چون بدون قید گفته حق همه ولد است. چه ولد این ولد لستت اشهر او اکثر. خب این حولین حق هر ولدیست، این اراد الولی اتمام رضا، این اراده، این اراده قید برای حق لکل ولدینه. این 4 سال 2 سال 24 ماه حق هر ولدی است اگر ولی اتمام رضاعت رو اراده کند، چون خود آیه گفت لمن اراد ان یتم رضاعت، قید نه کسی که میخواد رضاعت رو کامل کند حولن کامل شیر میدهد، اگرم خواست که رضاعت کامل نشه کم تشیر میده. و بعضهم بعض فقها ها اختصاص دادن این حق و حولین رو بل اول، یعنی به بچه که 6 ماه دنیا بیاد، و یفهم فهمیده می شود که این قول مقبول لاصحاب است، این فهمیده میشه من مجموع بیان، یفهم من مجموع بیان کون این قول مقبول لاصحاب، از مجموع بیان فهمیده میشه که این قولی که بعضی گفتن مشهور هم است مقبول اصحابه. دلیلشون چیست؟ لقوله و حمله و فساده و سلاسون شهره، ایشون میفهمد و ظاهر خلافه بود، ظاهر این آیهی که ما در این درش بحث میکنیم خلاف این قوله، ظاهر اینه که 24 ماه مال همه اولاده، مال تنها اولاد 6 ماهه نیست، مال همه اولاد هاست، مال همه ولد هاست. خب این تموم شد. و علا اتوارون علای قبله دلت ایزن علا ان الهولین حق لکل بالد و علا ان و علا ان لیس اکثر من ذلک، این دلالت دومی است که آیه از آیه میخوام به دست بیاریم، یا دلالت چهارمه با اون قبلی ها حساب کنیم که دلالت چهارم. و دلالت سرده آیه بر این که اکثر مدت شیر دادن 24 ماه یا 2 ساله، بنابراین اگر کسی کاری رو معلق کرد به شیر دادن، گفت مثلا فرض کن من این مال رو از تو میگیرم امانت پیش من باشه تا وقتی که این زن اکمال رضا کند، یه همچین زمانی تعیین کرد، این زمان همیشه بعد 2 سال. چرا؟ چون آیه حد اکثر رضا رو یا اشمال رضا رو 2 ساله قرار داده. حالا اگر کسی به جای این که 2 سال تعیین کند اکمال رضا رو تعیین کرد، تاریخ اینطوری تعیین کرد. اگر کسی تاریخ اونطوری تعیین کرد هم میشه بر اکثر مدت رضایی بر 2 سال، یعنی که انه این آدم داره میگه بعد از 2 سال این امانت رو بر تو برمیگردونه. و حالا آیه دلالت میکنه بر این که اکثر از زارش وقت رضا دیگه نیست، یعنی از این 2 سال که بگذاره دیگه وقت رضا نیست. حالا جایز هست یا جایز نیست بعدا بس میشه، ولی دیگه اون وقت رضا حساب نمیشه. اگر اضافه بر 2 سال بشه وقت رضا حساب نمیشه. فلو علق امرون به رضا، اگر امری معلق بر رضا شده باشه، مثل مثالی که عرض کردم امانت گرفته میگه بس پس دادن این امانت معلق است به اینکه این رضا کامل بشه، میگه من اینو وقتی میارم که این زن اکمال رضا کرد. لا یتعدا عن الحولین، اون امری که معلق به رضا شده نباید از 2 سال تجاوز کنه. تاریخش همون 2 سالی است که آیه تعیین کرده. صحیح
محمد داره
فلو علق امرن، اونم خوبه. مال ما داره فلو علق امرن، هر دوش خوبه. فلو علق خداوند امری ها
مثلا
بس محرمیت رضایی
رو
به رضا مثلا چیز
کردم،
محرمیت که به 2 سال بستگی نداره.
این بچه
که
تو 2 سال از
دایی شیر خود
من
به مثلا
در
موضوع فلو علق امرن، بله فلو علق امرن، اگر خداوند یا شریعت امری رو متعلق مربوط به رضا شد، مثلا گفت حرمت به رضا در وقتی است که شیر در این مدت خورده بشه، یعنی شیر بعد از 2 سال نشر حرمت نمیابرد، شیر در بین 2 سال نشر حرمت میره. اینم هست، اینم خوبه. اگر فلو علق امرن بخونی یعنی خداوند یا شریعت امری رو معلق کند به رضا، مثل نشر حرمت که معلق به رضا میشود، این نشر حرمتی که معلق به رضا میشود در صورتیست که در این 2 سال شیر خورده بشه، مازاده بر این 2 سال اگر خورده بشه نشر حرمت نمی کنه. اون مثالی که من زدم درست میشه، با علق امرون میسازه. مثالی هم که شما میفهمید با علق امرون خوبه، هر دو شان اراده کنید بد نیست. فدلت بلغی دیگه بذاریم برای